آن در مواجهه با اتفاقات 24 ساعت اخیر در منطقه غرب آسیا، التماس دعا دارم شما رو به خدا یگانه می‌سپارم.
ممنونم از این
بحث. یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، جناب دکتر علیرضا چابکرو از کارشناسان ارشد مسائل رسانه بودن. آنچنان که عرض کردم، با او نگاهی داشتیم بر فرایند و بسامد رسانه‌های بین‌الملل در قامت اتفاقات 24 ساعت اخیر در منطقه غرب آسیا، به ویژه با محوریت ایران، تنگه هرمز و یمن. خب دوستان عزیز، از زمانی که توهمات ترامپ امروز بعد از ظهر شکل رسانه‌ای به خودش پیدا کرد، باز هم در برخی از گروه ها من در پیام‌رسان‌های حتی داخلی خودمون هم دیدم که برخی از افراد بدون اتکا به روایت و استنادات خبری در حال جابجا کردن یا انتقال برخی از اخبار هستند. تمنا میکنم عزیزان، برای دریافت هر خبر، خواندنش، شنیدنش، دیدنش، حتما به استناد منبع اون خبر اتکای ویژه داشته باشی. رسانه‌ای به فراگیری رسانه ملی با ضریب نفوذ گسترده و خبرگزاری‌های مشخص شده و دارای شناسنامه کشورمون مهمترین هستند. تمنا می‌کنم به جای اینکه بخواید به خودتون استرسی وارد بکنید، دچار هیجانی بشید، قبل از اینکه بخواید اون خبر رو برای کسی بفرستید، حتما درباره سندیت اون خبر با نهایت دقت و وسواس اطمینان حاصل کنید. از اینکه با ما در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در این عصر شامگاه دوشنبه 22 تیر ماه همراه بودین هم بی‌نهایت سپاسگزارم. روی موج گفتگوی امروز هم با احترام و افتخار با همه تحولاتی که امروز طی همین چند ساعت غرب آسیا و محوریت کشور نازنینمون به خودش دید، لحظه به لحظه، آینه به آینه، با نگاه تحلیلی به شما تقدیم شد. این همان سندیتی است که خدمت شما عرض می‌کنم. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم در برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از طرف تک تک همکاران حرفه‌ای و کاربلدم، تایپنده گرانقدر سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور، دستیار تهیه و مسئول هماهنگی و ارتباطات سرکار خانم بانو داوری، صدا بردار دوست داشتنی و عزیز و حرفه‌ایمون جناب استاد نورالله حیدری و من کمترین امین خرمی، با شما عزیزان خداحافظی میکنم و ملتمس دعای خیرتون هستم. امیدوارم آنچه که در طی روزها، ساعتها و دقایق پیش رو هست بر مدار صحت و سلامت به کام شما و سلامت و قدرت و اقتدار و امنیت برای ایران عزیز باشه. یا علی، خدا نگهدار. و دعوتتون میکنم در دقایق پیش رو برنامه کشتی نجات رو بشنوید.
اشکهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قافله تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده، آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها، پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها، دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست یا حسین.
السلام علی الحسین. و علی علی ابن الحسین.
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو، مرام توست، کشتی نجات.
السلام علیک. السلام علیک. یا سار الله.
امشب میزبان مهمان عزیزیم که به عنوان مستندساز و برنامه ساز خیلیاتون میشناسیدش، سید علی صدرینیا. خوش اومدی عزیزم.
سلام خدمت شما و ممنون از شما.
مردمی با سلیقه ها و عقیده های مختلف، با قومیت های متنوع، با دین و مذهب های متفاوت، با گرایش های سیاسی گوناگون، اما همه ما عضو یک خانواده ایم. ما یا همه با هم قهرمانی یا بدون هم هیچ چیزی از همون باقی نخواهند گذاشت.
مستند تهران دمشق رو میدونم ساختی، تهران بیروت رو ساختی، غیر رسمی رو ساختی، سگانه بود؟
حالا غیر رسمی که یک داستان جداست، ولی اینا هر کدوم جدا جدا اتفاق افتاده. یعنی مثلا سال 96 وقتی که قرار شد که مثلا من چند هفته‌ای برم سوریه، خب دیگه فکر نمی‌کردم که بعداً مثلا ماجراهای دیگری باشه که مثلا تهران بیروت یا الان تهران تل آویو رو مثلا بخوایم بریم سمتش. اما اون موقع مثلا تهران دمشق شاید داستانش اینجوری اصلا اتفاق افتاد که وقتی قرار شد بریم، من با آدم های مختلفی صحبت میکنم، دیدم بچه های مستندساز هر کی داره میره داره تمرکز روی خط مقدم میکنه، روی عملیات های بچه های مدافع حرم داره میکنه و اینها، و من احساس کردم که یک روایت مهمی توی پشت جنگ هست. یعنی توی اتفاقات اجتماعی پشت جنگ ما کلی ماجرا داریم که باید بریم سمتش و روایتش کنیم. به خاطر این تهران دمشق رو رفتم مثلا این ماجراها رو ثبت کنم که تو سوریه داره چی میگذره، مردم چی فکر میکردن و قبل جنگ چی فکر میکردن، وقتی جنگ شد چه اتفاقی براشون افتاد، بعد جنگ چطور فکر میکنن. و خب چیزی که باش مواجه شدم، دیدم چقدر حرف بزرگیه و چقدر این حرفه رو باید زود بیام به جامعه ایرانی منتقلش کنم، چقدر ماها متوجهش نیستیم. یه حرفی حاج قاسم اومد وسط جنگ، اومد توی ایران یه حرفی زد، گفتش که اینقدر دو دستگی ایجاد نکنید، بیهجابه، با حجابه، اصلاح طلبه، بله، اصولگراه، این وریه اون وریه، این کار رو نکنید، اینقدر دو دستگی ایجاد نکنید. بعضیا اون موقع متوجه این حرف نبودن. من بعضی از بچهای رسانه‌ای رو یادمه که به خود من میگفتن که اصلا برای چی حاج قاسم داره این صحبت رو میکنه، حاج قاسم فرمانده جنگه و حاج قاسم چرا اصلا داره درباره بحث‌های اجتماعی صحبت میکنه. یعنی بعضیا که حاج قاسم رو اون روزا به لحاظ سیاسی تو دستبندی خودشون نمیدونستن، به حاج قاسم گله اینجوری میکردن.
عجب.
و من که حالا سوریه رو دیده بودم بهشون میگفتم اتفاقا حاج قاسم باید این حرفو بزنه، حاج قاسمی که سوریه رو دیده داره میاد به ما هشدار میده که مراقب باشید، این شکاف ها این کشتی رو سوراخ میکنه ها. حاج قاسم سوریه رو دیده که چجوری دو دستگی ها و انشقاق ها این جامعه رو چه بلایی به سرش آورد و اومده تو ایران داره فریاد میزنه ها، و حاج قاسم این شأنیتو داره که این حرفو بزنه. اونجا تو تهران دمشق داشتیم این حرفو میزدیم. حالا بعد اومدیم جلوتر و خب قصه هایی که توی لبنان حالا اتفاق افتاد که باز شاید اتفاقی بود، یعنی این رزق من شد، روزی من شد که اونجا باشم. یه وقتایی دیدی از عمر آدم حساب و کتاب نمی‌کنه، ولی شما یه با یک اتفاقی مواجه میشی که من هیچ وقت توی ذهنم نبود که مثلا قرار سال 403 برم توی لبنان و مثلا یکی دو ماه توی لبنان باشم. خب من 8 روز بعد از شهادت سید حسن نصرالله در واقع با مجموعه دوستانی که از طرف معاونت سیمای سازمان صدا و سیما، یه جمعی از بربچه‌های مستندساز و برنامه‌ساز، رفتیم اونجا و فضایی که خب شما فکر کنید که چه فضایی در لبنان بود توی اون روزهای اول. حالا شما خودت تجربه داری که اومدی و لبنان رو تو اون روزها از نزدیک دیدید.
شما قطعا زحمتی که کشیدید بسیار ارزشمند
بود. تو روزهایی که عملیات پیجر اتفاق افتاده بود، انفجار پیجرها، عملیات انفجار بی سیم ها اتفاق افتاده بود، یک رده از فرماندهان حزب الله ترور شده بودند و به شهادت رسیده بودند. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله به شهادت رسیده بود و روزهایی که ما رسیدیم سید هاشم صفی الدین معاونشون هم زده بودند، ولی هنوز خبر بیرون نیامده بود، یعنی اسرائیل اجازه امداد رسانه‌ای نمیداد. فضای خب طبیعتاً پر از رعب، همه تو فکر این هستن که چه اتفاقی داره توی لبنان میفته. حالا مشابه اون رو شاید سعی کرد اسرائیل توی ایران رقم بزنه، یعنی
که بهش میرسیم.
بله، خب یک عملیاتی که پشت سرش میخواست با این شوک بیاد و چیکار بکنه، همه رو ناامید بکنه توی لبنان، بدنه حزب الله رو ناامید بکنه، بگه همه چیز از بین رفت. و ما با یه همچین توی همچین فضایی رسیدیم به لبنان،
اونم لبنانی که معروف به ملت 72 فرقه، همه جور مذهب، دین، جهتگیری سیاسی، اصلا تو بدنه دولتش هم مشخصه.
شما خیابون به خیابون توی بیروت میری، خیابون‌هاش با هم فرق میکنه. شما یک منطقه‌ای رو میری کاملا عکس‌های سید حسن نصرالله، عکس‌های آقا، توی محله میری عکس‌های یک جریان سیاسی دیگریه.
آه، یه جا دیگه هم میری یه چیزایی آدم میبینه که اونجا شاید متفاوت باشه. دو تا دختر کاملا بی‌حجاب میبینی با سر و وضعی که اصلا ربطی به من و شما از جهت ظاهر نداره، عکس پس زمینه گوشیشون سید حسنه.
آره آره،
و علاقه دارن بهش. رژیم صهیونیستی موفق شد که اونجا این انشقاق رو بین مردم ایجاد بکنه به روش رسانه خودش.
حالا جالبه که اونجا هم این اتفاق نیفتاد، یعنی اونجا اسرائیل، یعنی من باز اونجا اومدم سراغ مستند تهران بیروت و دوباره اومدیم روایت پشت جنگ و آدم‌های پشت جنگ، و من اونجا حالا اینو می‌خواستم به شما بگم که من اونجا مواجه شدم با آدم‌هایی که تا حالا ندیده بودم. من تا حالا لبنان نرفته بودم و من یهو مواجه شدم با جنس آدم‌هایی که من چرا این آدم‌ها رو ندیدم، یعنی آدم‌هایی که میگن که دارن در مورد آقا صحبت می‌کنن و جوری سیدالقائد میگن با اعتقاد، و جوری میگن که ما بهشون سلام برسونید، ما پایکار ایشونیم، ما سرباز ایشونیم، که من باورم نمیشد. توی جنگ من آدمهایی رو میدیدم، بعد جنگ من آدمهایی رو میدیدم از این جنس. علی جان، من توی حالا روزهای بعد آتش بس رو بگم، من اینجا رو بگم برای شما که جنگ شروع شد، شاید اون فضا پر از رعب و وحشت بود، اما تا چند هفته بعد یه دفعه اتفاق عوض شد با حملاتی که حزب الله شروع کرد به رژیم صهیونیستی کردن، و روزی که شروع کرد حیفا رو زد برای اولین بار حزب الله، من یادمه که زاهیه تا 4 روز آرام بود و اسرائیل بمباران نکرد. آره، چون باورش نمیشد که حزب الله دوباره خودش رو پیدا بکنه و تا حیفا رو این دفعه بزنه. و بعد روحیه ها برگشت و اجتماعات دوباره شکل گرفت.
بله،
یه جاهایی توی جنوب لبنان خب تخلیه شده بود، یعنی انقدر در واقع عملیات کرده، روستاها و یه شهرهایی تو جنوب لبنان کاملا تخلیه شده و مردم مهاجرت کرده بودن، اومده بودن به
مردمی که خودشون هم میشه گفت خیلیشون باخته بودن بعد از سید حسن.
آره،
حال
خیلیشون باورشون اصلا نمیشد که سید هنوز، میگفتن اصلا شهید نشده سید، ما باورمون نمیشه. من رفتم با یک مادر شهیدی صحبت کردم توی روستای مجدل سلمیه، اگه درست اسمش رو درست بگم. این مادر میگفتش که میدونید چرا این روستای ما رو خونه به خونش رو زد اسرائیل؟ چون میدونست ما توی خونه به خونمون سرباز داریم، رزمنده داریم، و ما بچه هامون رو اینجوری تربیت میکنیم که روبروی اسرائیل بایستند. چرا؟ چون ما یاد گرفتیم که اگه جلوی این اسرائیل وای نستیم و مقاومت نکنیم، اسرائیل خاک ما رو میگیره. خونه هامون رو خراب کرده، 2006 جنگ 33 روزه هم یه بار دیگه خونه های ما رو خراب کرده و ساختیمش، این بار هم میسازیمش. ولی ما از حسین ابن علی یاد گرفتیم که مقاومت کنیم و ما وای میستیم جلوی اسرائیل. میگفت من روزی که خواستم روستای خودم رو ترک کنم و خونه خودم رو ترک کنم، فکر میکردم که یه روز این بچه های رزمنده ممکنه تو خونه منم بیان و پناه بگیرن تو این عملیات هایی که دارن. دیدی این دست خطایی که بعضی وقتا بچه های رزمنده لبنانی تو خونه ها میذاشتن که ما چند روزی مجبور شدیم توی خونه شما باشیم، یا پولشو میذاشتن ما از ارزاق شما استفاده کردیم. میگفتش که من چون اینو میدونستم یخچالمو پر کردم برای این بچه ها، برای این بچه ها غذا درست کردم و گذاشتم توی یخچال که این بچه‌ها وقتی میان چیزی برای خوردن داشته باشن. بعد میگه با خودم فکر کردم، گفتم که شاید اینا اصلا فرصت نکنن وایسن و بخوان سریع بیان یه چیزی بردارن و برن. برای اینا ساندویچ درست کردم که اینا بتونن به سرعت بردارن و برن. براشون بسته‌های مثلا آجیل درست کردم و گذاشتم.
یه پیرزن تو جنوب لبنان که
مقاومت من این شکلی بود. یعنی شما با جنس آدم‌های مواجه میشید که میگه آقا من خودخواسته انتخاب کردم مقاومت رو، من خونم الکی اینجا تو جنوب لبنان نیست که حالا اسرائیل بیاد بمباران کنه منم ناراحت بشم که خونم رو از دست دادم. نه، من انتخاب کردم مقاومت رو. چرا؟ چون از حسین ابن علی یاد گرفتم این خط رو و این مسیر رو. و شما با این آدم ها مواجه می شدید که اصلا یک جهان متفاوتی به آدم می داد.
داستان های مفصل داره برای دیدن و شنیدن که حتما توی مستند خودم هست دیگه. و
آره. این شاید بدون اغراق شیرین ترین تجربه زندگی من، شیرین ترین مستندی که ساختم مستند غیر رسمیه. یعنی اصلا من هر چقدر خدا رو شکر کنم بابت اینکه این توفیق رو در واقع خدا به هم داد که این کار رو بسازم کم گفتم. و یکیش اینه که 50-60 جلسه پنجشنبه‌ای غیر رسمی که آقا داشتن با هنرمندان مختلف، اهالی فرهنگ و هنر و اینها و حالا جمعی از اصحاب علم و اینها، این فرصت رو من داشتم که انگار بدون کات آقا رو تو این جلسات دیگه ببینم. یعنی 2 ساعت شما میتونی از یک دوربینی که فقط داره تصویر آقا رو نشون میده آقا رو ببینید و حرکاتش رو و واکنشهاش رو به اتفاقات مختلف، جایی که واکنشی نشون میده، جایی که ورود میکنه به بحث، جایی که این فرصت بی نظیر بود. و من خودم روزی که پای این تصاویر نشستم اعتقادم به آقا چندین برابر بیشتر شد. چرا؟ چون من از دل این جلسه ها می دیدم که اون حرفی که آقا می زنند درباره امید به آینده، درباره جوانهایی که هستند و مشکلات کشور رو اینها دارن برطرف می کنند، این امید شعار نیست، این واقعیه. یعنی تو این جلسات آدم هایی میان و دارن درباره پروژه هاشون حرف می زنند، درباره کارهاشون حرف می زنند که هر کدومش یه کار دانش بنیان پیشرو لب مرز دانشه تو حوزه های مختلف. و به اتکای این جوون هاست، به اتکای این آدم هایی که ما ندیدیمشون و نادیدن اینا.
عرض سلام خدمت آقا، خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم و تبریک هستم دهه مبارک فجر. با عزتون سوال هم مطرح کنم.
تئاتر مظلوم بوده و مظلوم باقی شده.
بسیار خوب، ای موافقی برگردیم به روزهای فعلی جامعهمون، کف شهرمون. قشنگترین تصاویر که بعد از اون اتفاقات و بعدش هم دلی مردم دیدی چی بود؟
ببین، من این روزا درگیر همین کار تولید مستند تهران تلاوی و من برای خودم در واقع همین که در واقع بتونم به جهان آدمهای دیگری نزدیک بشم و هی اصلا شاید مستندسازی برام، از مستندسازی اینش برام خیلی جذابه که هی دریچه های تازه باز میکنه، هی فرصت های تازه که شما در موقعیت هایی قرار بگیری که مثلا من اگه یه آدم معمولی بودم، یه کارمند بودم، شاید این فرصت رو پیدا نمیکردم که جهان این آدم ها رو ببینم. من همین الان که اومدم خدمت شما سر ضبط یک کاری بودم توی یک مجموعه ای که در واقع کارشون این بوده که برای در واقع دوستانی که تو حوزه آسیب‌های اجتماعی ان اعتیاد دارند و اینها کار بکنه. بله. تو قبل جنگ کارش این بوده،
کمپ و چه میدونم جور چیزا دیگه، سرپناه و گرمخونه،
یا افرادی که مثلا بی خانمانن رو بتونه بهشون غذا برسونه، مثلا بله. روزانه براشون غذا پخت بده و ببره بینشون توزیع کنه. بعد این آدم ها که باز آدم های متفاوت که خیلی هاشون هم شاید مثلا جنس آقایون و خانوم هایی که باز مثلا شبیه من نیستن، شبیه من و شما نیستن. این آدمه میگه که من روز اول جنگ وقتی جنگ شروع شد به این به خودم فکر نکردم، به این فکر کردم که الان کارتون خوابه چی میشه، الان که مثلا دارن یه بخشی از مثلا تهران دارن میرن خارج از تهران و تهران خلوت‌تر میشه، حالا کسی به فکر این بیخانمانه هست؟ و من و ماها گفتیم باید ما جمع شیم قضا بپزیم. پدافند بالا سرمون کار میکرد و داشت این اتفاقا میافتاد، ولی ما به فکر این بودیم که باید به این بیخانمانه قضا برسونیم. یا آدم هایی که میگن که آقا ماها رفتیم گفتیم کارمونو بذاریم کنار، رفتیم در جمع یه کسی که بچه های بی سرپرست و بد سرپرست بودن، گفتیم اینا تو جنگ چی میشن؟ اینا میترسن دیگه. و میگه ما رفتیم بین اینها مثلا تا ساعت 10 و 11 شب مثلا با بازی، با این که مثلا صدای موسیقی رو بالا ببریم، سعی میکردیم این بچه ها صدای این انفجارها رو نشنون. و حالا میگفت بچه ها میخوابیدن از یک ساعتی و دیگه آوردیمشون جمع کردیم توی سالونی کنار هم خوابیدیم. و اینکه حالا نصف شب خب بچه مثلا 3 ساله 4 ساله از این صدای انفجارها بلند میشن، گریه میکنن، حالا کسی که پدر مادر داره میره سمت پدر مادرش، این بچه ها این سبکی هن. و حالا ما چجوری برای اینا قصه بگیم، دلداری بدیم بهشون، ذهنشون رو ببریم جای دیگه؟ ببین این آدم ها اصلا قهرمانن و دیده نمیشن. میدونی من تو این جنگ
امشب راجع به کسایی که دیده نمیشن خیلی صحبت کردیم. عقبه جنگ نه اون تلاییش.
اصلا من رفتم الان چند شب پیش رفتم خونه مثلا چند تا از این شهدای پدافند. من داشتم همش به این فکر میکردم. ببین ما یه عالم آدم تو این سرزمین داریم که اصلا نمیشناسیمشون، اسمشون رو نمیدونیم. حالا بعضیاشون شهید میشن بعدن مثلا حالا اسمشون تازه میفهمیم. الان یه عالمه اصلا که اصلا اسمشون رو نمیدونیم.
مثل همین شهید علی شادمانی که شما میشناختیشون رو؟
اصلا نه، من اصلا
من شما سردار... که خودت تو خبر بودی، ژورنالیست بودی، برنامه‌ساز.
من توفیق نداشتم. یعنی من سردار شادمانی رو من نمیشناختم. شما میشناختین؟
خیر.
نمیشناختین. اصلا شهید فخری زاده رو تا قبل از اینکه شهید بشن شما میشناختین؟ ما چه این دانشمند هسته‌ای داریم؟ نمیشناختیم ماها. ما این شهدای پدافندمون که امنیت ما رو داشتن تأمین میکردن، آسمان ما رو داشتن امنیتش رو تأمین میکردن، اینا رو نمیشناختیم. و ما یه عالم آدم داریم تو این سرزمین. یعنی من شاید حاصل این چندین سالی که از زندگیم توی این حوزه مستند و اینها گذشته، شاید این باشه که من فهمیدم ما یه عالمه آدم توی این سرزمین داریم که گمنامن، اصلا نمیشناسیمشون و اونا هن که دارن کار این کشور رو جلو میبرن. اونایی که ما تازه بعد شهادتشون میفهمیم که سردار شادمانی کی بود تازه، و خیلی وقتا فرزندانشون هم دارن بین ما زندگی میکنن، عادی میرن و میان و ما نمیشناسیمشون. یعنی من پسر سردار شادمانی، احسان شادمانی رو همیشه به مستندساز میشناختم. یعنی میدونستم که احسان شادمانی مستندسازه. بله، مستندهای خوب زدسایلی هم داره. خب من نمیدونستم، مثلا پدرش رو نمیشناختم و ایشون هم رفتارش این نبوده که مثلا ما بگیم مثلا ایشون الان یک فردیه که الان مثلا یه غروری داره یا یه رفتاری از خودش بروز میده. کسی نمیدونسته، خیلی از نزدیکان ایشون نمیدونستن.
چقدر به دل میشینن اینجور آدم ها.
ما تو این ایام دختر سرلشکر باقری رو دیدیم که توی خبرگزاری داشته کار میکرده و شهید شده. پسر در واقع شهید رشید رو، سردار رشید رو دیدیم که به شهادت رسید. یه طلبه‌ای بوده.
اصلا اینایی که میگی به خود منم نشتیم.
و خیلی عادی توی ماجرای سیل خوزستان مثل بقیه طلبه ها رفته برای امداد رسانی مثلا بین مردم خوزستان. یعنی ببین ما یه عالمه از این آدم های گمنام داریم. و میگم این آدم ها، میگم این آدم ها هن که دارن کارو جلو میارن. حالا تو لایه بعضی وقتا میگم در لایه نظامی داریم حرف میزنیم، در لایه دانشمندان داریم حرف میزنیم، در لایه علمی حرف میزنیم، بعضی وقتا میگم در لایه های اجتماعی از این آدم های قهرمان داریم. که میگم من الان این روزا تازه دارم با یه سری از اینا آشنا میشم که مثلا شاید ما با قضاوت های شخصی خودمون یه نفر رو از تیپ و ظاهرش بگیم که این جوون که الان مثلا فرض کن صدای بمباران در تهران بیاد سریع تهران رو خالی میکنه، ولی این آدم گفته آقا بچه چی میشه، بی خانمانه چی میشه، اون یکی چی میشه. اینا قهرمانن.
حالا که صحبت به این جا کشید، جایی تو زندگیت نشده که یه مشکلی موضوعی پیش بیاد و از اسم شغلیت سردرنیای معروف مستندساز و اینا به جورایی رانتوار استفاده کنی؟
اما سردرنیای معروف فلان که نیست، من یک مستندساز کوچکی هستم.
ارتباطات زیاد داری دیگه علی جان.
سلام من فکر کنم سعی کردم اینجوری نباشم. یعنی من تلاشم این بوده که اینجوری کار نکنم، حالا نمیدونم، یعنی چیزی که تو ذهنمه اینه که اینجوری بوده.
صحبت شد از سردار شادمانی عزیزمون که دیگه اعلی مرتبه گمنامی و شاید امثال اینها نشون ما دادن. شما هم اربعینی هستین؟
انشالله.
از اربعین داشتین میگفتین برامون؟
میگم من آره، یعنی هر سالی که خدا توفیق داده تونستم خودم رسوندم، ولی یه نکته داشته همیشه که من هیچ وقت تو اربعین دوست نداشتم دست به دوربین باشم و مستند بسازم، یعنی هم تو گفتم دوستان دیگری هستن و بهتر میسازن و همیشه فکر میگم که این مسیر مسیریه که دوست دارم ببینم و بشنوم، یعنی دیگه درگیر کار نباشم، یعنی روزی یک سالمون رو توی این مسیر بگیریم و همه صداها رو بشنوم، همه چیزهایی که میتونم و با همین چشمام ببینم و هیچ وقت دوست نداشتم درگیر کار باشم. امسال هم خدا ان شاءالله توفیق بده که بتونیم بریم و بتونیم یاد کنیم از همه این شهدایی که حتما سر سفره ابی عبدالله مهمانه.
شما به یادی که قدم برمیداری؟
من فکر کنم به یاد همه این شهدا و خب خاص با بعضی از این شهدا من توفیق داشتم که گفتگوهایی یا در قالب مصاحبه یا در قالب مستند داشتم. سردار حاجی زاده رو من توفیق داشتم باهاش یکی دو بار گفتگو و مصاحبه داشتم، با شهید تهرانچی گفتگو و مصاحبه داشتم و در واقع شهدای دیگر.
شهید دوست داشتی گفتگو کنی و حسرت شد برات؟
من توی این چند هفته آخر، من در واقع توی سالگرد شهادت آقای رئیسی یه برنامه تولید میکردیم، برنامه مردم دار، یه لیست مهمانان داشتیم و چند نفر رو پیگیری خاص کردیم که بتونن مهمان برنامه ما باشن. سرلشکر باقری، سردار سلامی و سردار حاجی زاده. با یه رفیقی خیلی تلاش کردیم، سرلشکر باقری تقریبا هماهنگ شده بود بیاد ولی درگیر رزمایش شدن و نشد. در واقع وقتی شهید شدن من با یه رفیقی که با هم این هماهنگی رو انجام دادیم زنگ زدم بهش گفتم یادت اون لیست هماهنگی مهمانانمون؟ ببین چند تاشون شهید شدن، حتما یادشون میکنم. و خیلی از این شهدا من اینا همجوریه که میفرماین امام حسینی ان دیگه، یعنی شما میرید نزدیک میشی بهشون این امام حسینی ان. من میخوام یه یادی هم بکنم، من یه صحنه امروز خیلی تو ذهنم هست. ما سال 1402 اردیبهشت ماه من مستندساز سفر سوریه آقای رئیسی بودم که اومدن سوریه. تو این سفر چند نفر همراه ایشون بودن، مثلا آقای امیر عبداللهیان تو این سفر بود، آقای تهرانچی تو این سفر بود، خود آقای رئیسی طبیعتاً بودن. اینا آخر این سفر ساعت پایانی حرم از رقیه پای زری همه جمع شدیم و دیگه اصلا دیگه بحث دیپلماتیکی نبود، دیگه همه جمع شدیم. یه نفر شروع کرد، دلی فکر کنم از بچهای محافظ هم بود، شروع کرد روزه خوندن و اینا شروع کردن عشق ریختن و گریه کردن و من یادم اومد که من تصویر اینا رو گرفتم، من اون تصویر تک تک اینها رو ثبت کردم و حالا شاید به در شما بخوره بدم. آره. شما پخشش بکنین و شاید خیلی از اینها رزق شهادتشون اونجا گرفتن. من بعدش با آقای تهرانچی، با دکتر تهرانچی داشتیم صحبت میکنیم، دکتر تهرانچی گفتش که من چندین بار تو همین چند ماه تهدید شدم. من به شوخی حال میدونستم که سوالی که دارم میپرسم حتما ایشون نمیتونن جواب بدن. گفتم دکتر مگه شما هنوز تو حوزه هستی فرصت میکنید؟ چون رئیس دانشگاه آزاد هستین، من این فرصت میکنید تو حوزه هستی هم کار کنید؟ بعد یه خنده‌ای کرد، بحثو عوض کرد سریع. بعد رفتن کنار زریح نشستن خلوت کردم. من از دور با اینکه خب محور این سفر آقای رئیسی بودن و رئیس جمهور رو داشتیم اون موقع دنبال می‌کردم، من یکی دو دقیقه این دوربینمو زوم کردم روی آقای تهرانچی و دکتر تهرانچی و خلوتی که کرده بودن و احساسم این بود که شاید دارم تصویر شهید تهرانچی رو ثبت می‌کنم و این روزا یادشون افتاد. امام حسینی بودن همه‌شون دیگه.
عزیز قلبم حسین جان، خیلی دوستت دارم. سرگذشتتون بخیر.
توی کشتی نجاتی اومدی نزاری قرشم، اومدی کاری کنی من قبلیم و ببخشم. تو برام شونه امنی تو شبای بیقراری، تو توی هر حالی که باشم واسه من حوصله داری